با سلام و روز بخیر، ساعت 11 پیش از 4 به وقت افغانستان شد. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من امید مرزبان و همکارانم در یک ساعت دیگر با شما هستید. رئیس اجرایی حکومت افغانستان امروز گفته است که سفر هیئت بلندپایه از کابل به واشنگتن پردستاورد بود. در رابطه با این سخنان رئیس اجرایی تا لحظات بعد با تفصیل بیشتر به شما خواهیم گفت. گزارش‌های خبری دیگر هم داریم و اما در آغاز ساعت سرویس خبری. خبرهای افغانستان و جهان را از فریبا واحدی می‌شنویم.
سرخط تازه ترین خبرها، رهبران حکومت وحدت ملی سفرشان به امریکا را پرثمر می خوانند. سه غیر نظامی در نتیجه فیر مرمی هاوان در کنرد زخمی شدند و نیروهای امنیتی عراق اوایل امروز هم به نبرد با شورشیان گروه دولت اسلامی در مرکز شهر تکرت را ادامه دادند. تفصیل خبرها، رئیس اجرایی حکومت افغانستان سفر رهبران حکومت به ایالات متحده آمریکا را پردستاورد خواند. عبدالله عبدالله امروز در نشست شورای وزیران در کابل گفت امیدوارند نتیجه این سفر قناعت ملت را حاصل کند.
در جریان سفر مسائل امنیتی دفاعی در اجندای سفر در اولین مورد بحث قرار گرفت. صورت کل سفری با دستاورد بود و امیدوار هستیم که انشاءالله نتیجهش و مردم افغانستان نتیجه باشه که مردم ما توقع دارن.
ادامه تمویل و حفظ 352 هزار نظامیان افغان، کم از کم تا سال 2017 نگاه داشتن 9800 سرباز امریکایی تا پایان سال 2015، پشتیبانی از امنیت، ثبات و نیز کمک 800 میلیون دلاری برای توسعه اقتصادی افغانستان از مهمترین دستاورد سفر رهبران حکومت وحدت ملی به امریکا خوانده شده است. رئیس جمهور اشرف غنی از مجروحین حمله انتحاری دیروز در منطقه شاهشهید کابل دیدن کرد. ریاست جمهوری افغانستان با پخش خبرنامه گفته است که آقای غنی شب گذشته از زخمی های این رویداد که گلپاچا مجیدی نماینده مردم پکتیا در روسی جرگه نیز شامل آن بود در شفاخانه عیادت نمود. یک حمله کننده انتحاری دیروز در جمعی از مردم که به خاطر صحبت با این نماینده مردم در روسی جرگه در منطقه شاهشهید کابل گرده هم آمده بودند خود را منفجر ساخت. به اساس معلومات وزارت داخلی افغانستان در این رویداد 3 تن به شمول یک کودک کشته و 8 تن دیگر به شمول گلپاچا مجیدی نماینده مردم پکتیا در ولسی جرگه زخمی شدند. عتیق الله عاطف‌مل معین اداری وزارت خارجه افغانستان با سفیر جمهوری روسیه دیدار و گفتگو کرد. در خبرنامه‌ای که سوی وزارت خارجه به نشر رسید آمده است، این ملاقات که پس از ظهر دیروز انجام شد، هر دو طرف روی مناسبات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی میان دو کشور بحث و گفتگو کردند. در خبرنامه گفته شده است که در این دیدار در مورد مرگ یک تبعه افغان در نتیجه حادثه ترافیکی توسط موتر سفارت روسیه در کابل نیز صحبت نمودند. الکساندر ماتینسکی سفیر روسیه مقیم کابل از ادامه کمک‌های کشورش با افغانستان حرف زده و گفت روسیه 200 بورسیه تحصیلی در بخش ملکی و بیش از 250 بورسیه کوتاه‌مدت برای پلیس ملی همکاری نموده است. در نتیجه اصابت یک فیر مرمی هاوان در ولسوالی ناره ولایت کنر، سه غیر نظامی زخمی شدند. عبدالحبیب سید خیر قمندان امنیه کنر در صحبت با رادیو آزادی گفت این رویداد شب گذشته در یک منزل در ولسوالی یاد شده صورت گرفته است. آقای سید خیر گفت که این مرمی هاوان از سوی مخالفان مسلح پرتاب شده است. و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل از این قرار است: یک دلار آمریکایی 57 افغانی و 85 پول، یک یورو 62 افغانی و 70 پول، یک پوند انگلیسی 85 افغانی و 60 پول، یک ریال سعودی 15 افغانی و 30 پول، یک ریال سعودی ایرانی 17 افغانی و 20 پول و 1000 کلدار پاکستانی 563 افغانی. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و این هم چند خبر از منطقه و جهان. نیروهای امنیتی عراق اوایل امروز هم به نبرد با شورشیان گروه دولت اسلامی در مرکز شهر تکرت را ادامه داد. نظامیان ایالات متحده آمریکا و متحدانشان اردوی عراق را با حملات هوایی یاری می‌رسانند. مقام‌های عراقی گفتند راندن شورشیان سنی مذهب گروه دولت اسلامی از تکرت زمان گیر است. تکرت زادگاه صدام حسین رهبر پیشین عراق است و اکثر باشنده‌های آن نیز سنی‌اند. اسامه اسامه التکریتی شاروال تکریب گفته است پیشروی در این شهر دشوار است زیرا مناطق جنگی ماین فرش شدند. نکته دیگری که پیشروی در این شهر را دشوار ساخته این است که شمار زیادی از جنگجویان شیعه که از حمایت ایران برخوردارند از میدان جنگ بیرون رفته و سربازان عراقی را یاری نمی رسانند. مقام های ایرانی از نقش پررنگ ایران در مبارزه با شورشیان گروه دولت اسلامی در عراق انتقاد کردند. پاکستان یک طیاره بوئینگ را به یمن فرستاده تا ادبای پاکستان به شمول دیپلماتان این کشور را از یمن به جای دیگر انتقال بدهد. گزارش‌ها می‌رسانند که بوئینگ 747 شرکت هوایی بین المللی پاکستان با 494 تبعه پاکستانی بعد تاریخ 29 مارچ از میدان هوایی الهدیه یمن پرواز کرد. در همین حال نیروهای بحری پاکستان گفتند که یکی از کشتی‌های جنگیشان به قصد خلیج عدن حرکت کرده است. اسلام آباد می‌گوید که حدود 3000 تبعه پاکستانی در یمن زندگی می کنند. نواز شریف صدر اعظم پاکستان گزارش های را رد کرده که گویا کشورش در اجرای حملات هوایی تحت رهبری عربستان سعودی در یمن سهم خواهد گرفت. در این حملات شورشیان شیعه معروف به حوثی هدف قرار می گیرند. این شورشیان بسیاری از بخش های یمن را تحت کنترل خود در آورده اند. یک ویدیوی تازه نشر شده توسط شورشیان سنی مذهب گروه دولت اسلامی نشان می‌دهد که آنها 8 نفر را که گفته می‌شود مسلمانان شیعه‌اند سر می‌برند. در این ویدیو که در رسانه‌های اجتماعی پخش شده گفته می‌شود که این افراد در همه یک ولایت مرکزی سوریه کشته شدند. سازمان نظارت از حقوق بشر سوریه که مرکزش در لندن است صحت این ویدیو را تایید کرده است. از سال 2014 میلادی به این سو که شورشیان گروه دولت اسلامی ظهور کردند تا به حالا چندین ویدیوی مشابه از آنها پخش شده است. عربستان سعودی رئیس جمهور روسیه را در ارتباط به نقش روسیه در جنگ داخلی سوریه به بازی دوگانه متهم کرد. گزارش شده که سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی این سخن را در جلسه سران عرب در شرم الشیخ مصر دیروز ابراز کرد. پس از به خوانش گرفتن شدن نامه از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در این جلسه این اتهام بالایش وارد شد. خبرگزاری رویترز به نقل از فیصل نوشته است پوتین هنگامی که با پشتیبانی از رئیس جمهور بشار الاسد بی ثباتی را دامن می زند نباید حمایتش را از شرق میانه اعلام کند. پوتین در نامه خود گفته است از آرمان عرب ها برای آینده شگوفا و حل تمام مشکلات جهان عرب از رای مسالمت آمیز و بدون مداخله خارجی پشتیبانی می کند. مسکو حامی قوی بشار الاسد رئیس جمهور سوریه بوده و ریاض مخالف این اقدام مسکو است. و خبر اخیر این که رهبران عرب روی تشکیل یک نیروی نظامی مشترک توافق کردند. نماینده های کشورهای عرب انتظار می رود درباره تشکیل نیروی نظامی مشترک با مای آینده گفتگو کنند. آنها قرار است نتایج ارزیابی هایشان را ظرف 4 ماه به وزیران دفاع کشورهای خود بسپارند. عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور مصر فیصله جلسه سران کشورهای عرب را دیروز در شرم الشیخ ابراز داشت. روی تشکیل این نیرو در حال دیروز توافق شد که حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی علیه شورشیان حوثی در یمن همچنان ادامه دارد. پایان خبرها.
ساعت 11:08 دقیقه با وقت افغانستان است. حالا هم فهرست داشته های این برنامه. رئیس اجرایی حکومت افغانستان امروز گفت که سفر هیئت بلندپایه از کابل به واشنگتن پردستاورد بود. تعدیل قانون اساسی بخش عمده از موافقتنامه تشکیل حکومت وحدت ملی بود. حالا کار در این زمینه به کجا رسیده؟
تا به حال به اعتباط حتی گفتگوهای ابتدایی هم و صحبت‌های آغازین هم شروع نشد.
تخریب 150 جریب کشتزار کوکنار در ولایت فرا. آن هم در دو روز. و در رویدادهای جهان خواهید شنید که رهبران عرب بالای تشکیل یک نیروی نظامی مشترک موافقت کردند. سلام و روز بخیر دوباره. در این برنامه من امید مرزبان با شما هستم. همکارم در بخش تکنیک اکرام مسکینیار هم به شما سلام می‌رسانم. رئیس اجرایی حکومت افغانستان امروز گفته است که سفر هیئت بلندپایه از کابل به واشنگتن پردستاورد بود. عبدالله امروز در جلسه شورای وزیران از چگونگی و اهمیت این سفر سخن گفت. به خبرنگاران هم اجازه داده شده بود تا برای چند لحظه کوتاه در این جلسه حضور داشته باشند. ویدا برکی خبرنگار رادیو آزادی هم در آنجا بود و حالا در استودیوی ما در کابل است. ویدا جان سلام، رئیس اجرایی کدام بخش های سفر خود را مهمتر تعریف کرد؟
بله مرزبان صاحب سلام، به شما همچنان عرض می کنم. قسمی که شما گفتین رئیس شورای اجرای حکومت افغانستان سفر مقامات بلند رتبه کشور به ایالات متحده آمریکا را پر دستاورد خواند و گفت که امیدواریم تلاش های رهبران حکومت افغانستان و نتایج این سفر درست همان چیز باشد که مردم افغانستان توقع او را داشته. آقای عبدالله، پس از بازگشت رهبران حکومت از سفر آمریکا در جلسه شورای وزیران که امروز دوشنبه برگزار شده بود این اظهارات را بیان کرد. با معذرت، آقای عبدالله گفت که در جریان سفر به ایالات متحده آمریکا دید و بازدیدهایی که با مقامات او کشور داشته روی مسائل مختلف با اونا گفتگو کردند. وی با بحث‌هایی که در مورد مسائل مهم امنیتی و دفاعی با مقامات آمریکا صورت گرفته اشاره کرد و گفت که تصمیم رئیس جمهور باراک اوباما در خصوص باقی ماندن نزدیک به 10,000 سرباز کشور تا پایان سال 2015 میلادی در افغانستان از جمله دستاوردهای مهمی سفر بوده. همچنان آقای عبدالله گفت که در رابطه به تمویل نیروهای امنیتی افغان تا سال 2017 میلادی بحث‌های صورت گرفته که امیدوار هستیم این موضوع بسیار زیاد مهم هم تصویب شود. آقای عبدالله کمک تشویقی 800 میلیون دلاری آمریکا و حکومت افغانستان را نیز از جمله دستاوردهای سفر عنوان کرد و گفت که امیدوار است به تعهدی که در جهت آوردن اصلاحات انجام داده به وجه احسنش بتوانند رهبران حکومت مورد اجرا قرار بتن. بله
تشکر ویدا جان. نکته دیگه که در افغانستان در این روزها خیلی داغ است و مسئله خیلی مطرح است در نهادهای مختلف افغانستان، مسئله قتل فرخنده است که تقریبا 10 روز پیش در کابل توسط مردان خشمگین به اتهام آنچه آتش زدن قرآن کریم خوانده شد به قتل رسید و سپس جسدش به آتش کشیده شد. در این باره عکس العمل آقای عبدالله چه بود؟ چون تا به حال در سفر مصروف بودن و از این موضوع رهبرای افغانستان حرف نزده بودند.
بله آقای عبدالله در این رابطه هم اظهارات داشت. او این حادثه را به شدت محکوم کرد و گفت که این یک جنایت است که به هیچ وجه قابل توجیه نیست. رئیس اجرایه گفت که این مسئله را حکومت به گونه جدی تعقیب میکنه و دستور کارش قرار داره و به خاطر که جلوگیری کرده باشن از وقوع رویدادهای مشابه اونا گفت که رئیس اجرایه گفتن که نهادهای عدلی و قضایی هم باید مطابق قانون به این مسئله رسیدگی کنه و به مردم اطمینان داد که این مسئله را با جدیت اینا تعقیب میکنن.
متشکر همکارم ویدا برکی از کابل گزارش می‌داد در رابطه با سخنان امروز رئیس اجرایی حکومت افغانستان آقای عبدالله. امروز گفته است که سفر هیئت بلندپایه از کابل به واشنگتن پر دستاورد بود. آقای عبدالله همچنان گفته که قضیه قتل فرخنده دختر 27 ساله افغان به جدیت دنبال خواهد شد و حکومت در این قسمت از جدیت کافی استفاده خواهد کرد.
رادیو آزادی از 7 تا 7 هفت روز هفته.
شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 11:13 به وقت افغانستان است. به یاد دارید زمانی که موافقتنامه تشکیل حکومت وحدت ملی میان محمد اشرف غنی و عبدالله دو نامزد معترض انتخابات ریاست جمهوری امضا شد، یک ماده آن بالای آمدن تعدیل در قانون اساسی افغانستان تاکید میکرد. تعدیلی که به اساس آن نظام حکومتی این کشور صدارتی شود و یکی از این دو رقیب به حیث صدر اعظم برگزیده شود. به اساس همین موافقتنامه حالا آقای غنی رئیس جمهور است و عبدالله رئیس اجرایی. اما کار بالای تعدیل قانون اساسی به کجا رسیده؟ ژکفر احمدی در گزارش پاسخ این سوال را جستجو کرده.
بیش از 6 ماه از امضای موافقتنامه تشکیل حکومت وحدت ملی افغانستان گذشت. موافقتنامه‌ای که برخی از بخش‌هایش عملی نشده است. برگزاری لویا جرگه و تشکیل یک کمیسیون شامل بخش اول این موافقتنامه می شود تا تعدیلات در قانون اساسی کشور و ایجاد پست صدر اعظم اجرایی را بررسی کند. عرفان الله عرفان منشی دوم ولسی جرگه افغانستان میگوید حتی گفتگوهای ابتدایی برای تشکیل این کمیسیون آغاز نشده است.
کارهای عملیه که او معلوم بوده باشه و مردم افغانستان و به ارتباط آگاهی کس داشته باشد. هیچ کاری تا بال متاسفانه بگوید صورت نگرفته و خاطر ایجاد هم کمیسیونی که برای آوردن اصلاحات یا تعدیلات در قانون اساسی ایجاد نشده و معلوماتی که ما داریم هم از ارگی یا سیدیل و هم از درستت اجرای و کسانی که در ارتباط هستن باید بزرگوار تا به حال به ارتباط حتی گفتگوهای ابتدایی هم و صحبتهای آغازی هم شروع نشده.
موافقتنامه تشکیل حکومت وحدت ملی به تاریخ 30 سنبله در ارگ ریاست جمهوری افغانستان امضا شد. در بخش از این موافقتنامه رئیس جمهور افغانستان و رئیس اجرایه حکومت روی تشکیل کمیسیون برای ایجاد تعدیلات در قانون اساسی توافق کردند. منشی دوم ولسی جرگه می گوید اطلاعات آنها نشان می دهد که حکومت افغانستان در مطابقت با موافقتنامه ایجاد حکومت وحدت ملی به ایجاد پست صدارت متعهد است. اما به گفته آقای عرفان لوی جرگه در این مورد فیصله نهایی را خواهد کرد.
ارتباط به این که آوردن نظام صدارتی در افغانستان صدارت و یا صدر اعظم چقدر این تطابقت داره؟ با اوضاع افغانستان به حالاتی که ما اکنون در او به سر میبریم ضرورت است که با آمدن لوی جرگه که از تمام اقشار افغانستان نمایندگی خواهد کرد یا تصمیم کلی را خواهند گرفت و این باید بررسی شود که چقدر مفید است آوردن پست صدارت در حالت کلی در نظام افغانستان.
چرا کمیسیون برای تهیه طرح تعدیل قانون اساسی تا حالا تشکیل نشده؟ تلاش کردیم نظر مقامهای حکومت افغانستان را در این باره بپرسیم اما موفق نشدیم. بر اساس موافقتنامه تشکیل حکومت وحدت ملی این حکومت تعهد کرده است که برای ایجاد پست صدر اعظم اجراییه در مدت 2 سال اقدام می کند. اما حکومت پیش از این مکلف است تا به منظور تکمیل نصاب لوی جرگه انتخابات شوراهای ولسوالی را برگزار کند و روند توزیع تذکره‌های الکترونیکی را برای تمام اتباع کشور به زودترین فرصت ممکن تکمیل کند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تا لحظات بعد مطالب چاپ شده در نشریه‌های چاپ امروز کابل را هم مرور خواهیم کرد و در نیمه ساعت فشرده مهمترین و تازه‌ترین خبرها را به شما خواهیم داشت. ما را همراهی کنید. ماموران مبارزه با مواد مخدر در ولایت فرا 150 جریب کشتزار کوکنار را در ظرف 2 روز تخریب کردند. این کار آنان با واکنش دهقانان روبرو شده است. گفته می شود که امسال در ولایت فرا نسبت به سال گذشته بیشتر کوکنار کشت شده. احمد شاه فطرت از فرا گزارش می دهد.
مسئولان ریاست مبارزه با مواد مخدر ولایت فرا میگن که امسال پلان دارد تا حدود 1500 هکتار زمین را از کشت کوکنار در ولسوالی های بلابلوک، بکوا، خاکسفید و پشترود ولایت پاکسازی نمایند. مدیر مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنی ولایت فرا عبدالقادر ظهیر میگوید که قبلا در این مورد به دیاقین هشدار داده بود که از کشت کوکنار خودداری کنند، اما اینکه دیاقین توجه نکردند با چنین روزی روبرو شدند. شما شاهد حال هستید که ما تخریب کوکنار را شروع کردیم و آن را در هر جای فراکی باشد از بین میبریم. ما چندین بار از دیاقین خواسته بودیم که کوکنار را کش ننمایند، چون اگر کش کنند کوکنارشان از بین برده میشود و همه زحمات آنها به هدر میروند. در همین حال دیاقین که کشت کوکنارشان از سوی نیروهای امنیتی تخریب میگردد شاکی بوده و میگویند که از مجبوریت دست به کشت کوکنار زدند و فعلا با تخریب این کشت همه زحماتشان بیهوده میشوند.
مول فشراتی رسده اول د علات کو ما غاړو دوم د خپل د کبلګاران څخه چې موږ حال دغه دی نه دا د شپږ کسو اسکور دی د شپږ کسو اسکور شریک پد د چا غو کړل مې بسګر غریب کار نه غړا د ما د ځواني خور د خوري خلک دا اوینه
زموږ خپل تاریخ واره سړي ډیر بعد وخت مو واره کښ کوم مخ کیړه ولې
یی خطر چې خلک ګوري دي شي نه لري د تاریخ وکړسته د مجبوریت خلک
در ولسوالی های گلستان، بکوا، بلابلوک، خاکسفید و پشترود ولایت فرا امسال نسبت به سال گذشته کوکنار بیشتر کش شده، چون سال پار بنابر برگزاری انتخابات کشت کوکنار تخریب نگردید و دیاقین امسال به کشت آن بیشتر تشویق شدند.
از کابل تا زابل،
لاهرات نتر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طولش با او سهار،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را جونه.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنا را پس از ساعت 7 شام روی همین امواج بشنوید. پیش از اینکه بپردازیم به گزارش ها و مطالب دیگر این برنامه، از همکارم جمشید حبیبزاده میشنویم که در شماره از نشریه های چاپ امروز کابل چه مطالب چاپ شده.
اکثر روزنامه‌های چاپ امروز کابل در کنار مسائل دیگر به اختلافات روی ترکیب کمیسیون اصلاحات انتخاباتی و دستاوردهای سفر رئیس جمهور اشرف غنی به آمریکا پرداخته و مطالب را به نشر رسانیدند. روزنامه آرمان ملی در صفحه نخستش با خط درشت نوشته که ریاست اجرایه رئیس معرفی شده از سوی ریاست جمهوری برای کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را قبول ندارد. در مطلب آمده است که ریاست اجرایه انتخاب شکریه بارکزی را به عنوان رئیس این کمیسیون خلاف موافقت قدنامه سیاسی میان اشرف غنی و عبدالله میداند. روزنامه آرمان ملی در جای دیگر به نقل از معاون کمیسیون اصلاحات انتخاباتی نوشته که به اساس طرز العمل ترتیب شده در این خصوص تمامی صلاحیت ها به رئیس جمهور داده شده و به همین دلیل این طرز العمل ناقص است. روزنامه سرنوشت سرمقاله اش را با این عنوان نوشته که تخریب نظام انتخاباتی یا اصلاح آن. مقاله نویس نوشته که اختلافات میان رئیس اجرایه و رئیس جمهور بر سر ایجاد کمیسیون اصلاحات انتخاباتی آشکار شد و ریاست اجرایه گفته است که در این ارتباط با عبدالله مشوره نشده است. در مطلب آمده که افغانها به اصلاح نظام انتخاباتی نیاز دارند، اما به نظر مقال نویس حالا سر و صداهایی که در این خصوص بلند شده تمامی آن سیاسی است. در مطلب آمده که هر دو طرف به خصوص رئیس اجرایه می خواهد که از این طریق کارهای بنیادی را در انتخابات آینده افغانستان بکند. روزنامه هواد در باره سفر رئیس جمهور افغانستان به آمریکا مطلبی را نوشته گفته است که اشرف غنی می تواند اعتماد مقامات آمریکایی را جلب کند. در مطلب همچنان آمده است این اقدام آمریکا که حدود 10,000 سربازش را تا پایان سال جاری میلادی در افغانستان حفظ می کند یک دستاورد سفر رئیس جمهور اشرف غنی به آمریکا می باشد. مقاله نویس نوشته که این اقدام آمریکا خوب است، اما در افغانستان مشکلات هم موجود است که با حضور نظامیان آمریکایی حل شدن نمی تواند. روزنامه ویسا در همین ارتباط نوشته که حامد کرزی رئیس جمهور قبلی افغانستان با این اقدام آمریکا ابراز مخالفت کرده است. در مطلب به نقل از حامد کرزی آمده است که آمریکا 13 سال قبل جنگ در برابر القاعده را در افغانستان آغاز کرد، اما هنوز هم این جنگ جریان دارد. مقاله نویس به نقل از کرزی همچنان نوشته که مبارزه قبلی آمریکا در برابر مخالفین مسلح نتیجه نداشته، پس حالا نظامیان این کشور در افغانستان چه خواهند کرد؟
رادیو آزادی را میشنوید. چهره کابل در چند سال گذشته یک تغییر کلی کرده، مخصوصاً با اعمار بلند منزل ها. ظاهراً این بلند منزل ها مجلل و زیبا هستند، اما هنگامی که از کیفیت ساختمانی آنها سخن گفته می شود می توان گفت که این بلند منزل ها آنقدر معیاری نیستند. از سوی دیگر شیوه فروش آپارتمان های رهایشی در این بلند منزل ها نیز دشواری های خود را دارد. حتی گفته می شود که در بعضی موارد یک آپارتمان همزمان به چند نفر فروخته شده. نگین جهان‌آرا در این باره گزارش دارد به این شرح.
بر علاوه این که از عدم معیاری بودن برخی بلند منزل‌ها در شهر کابل شکایت می‌شود، شماری از باشنده‌های بلند منزل‌های رهایشی شرکت البرز می‌گویند که برخی از آپارتمان‌های آن در یک وقت بالای چندین نفر به فروش رسیده است. آنان شکایت دارند که این کار از سوی شرکت البرز صورت گرفته و آنان را سخت نگران ساخته است. حاجی فهیم یکی از این افراد میگوید که 6 سال پیش 4 آپارتمان از شرکت البرز خریداری کرد، اما تا حالا تنها صاحب 2 آپارتمان آن شده است.
4 آپارتمان گرفته بودیم، کلگی از اینمی کیسا داشت که اول بر ما سودا شده بود، باز بعد دیگه کس سودا شد و اگه ما میرفتم داخل که یک انواری یا یک چیز جور کنم، 2 روز بعدش یک صاحب دیگه پیدا میشد، جنجال ما.
آقای فهیم میگوید نه تنها وای، بلکه 80% کسانی که از شرکت البرز آپارتمان خریده اند به این مشکل گرفتار هستند. عبدالرزاق وکیل بلاک 30 در بلند منزل‌های رهایشی البرز میگوید که بعضی از آپارتمان‌ها حتی به 5 نفر به فروش رسیده است و جنجال‌ها در مورد ادامه دارد.
یک خانه نیست، دو خانه نیست، یک خانه در سر 5 نفر سودا کرده. اون پیالان هم دامو جنی اول جنجال از منزلی چار.
تا کنون کار ساختمانی 4 بلاک رهایشی شرکت البرز پایان یافته که شامل 272 آپارتمان می شود و در بسیاری آن مردم زندگی می کنند. از سوی هم امکا یا اتحادیه کارگران افغانستان میگوید زمینی که شرکت البرز در آن بلاک‌های رهایشی ساخته است به اساس یک قرارداد قبلی به این شرکت سپرده شده است. معروف قادری رئیس این اتحادیه میگوید که در سال 1384 یک پروتکل با شرکت البرز به امضا رسیده است که بر بنیاد آن باید 40% آپارتمان‌های آن به کارگران این اتحادیه واگذار شود. آقای قادری حاجی توریالی رئیس شرکت البرز را به تقلبکاری متهم می‌سازد و می‌گوید که به تعهداتش عمل نکرده است.
یک شخص متمرد است با فسادی که در بعضی جای حاکم بوده از اینمی وضعیت استفاده کرده و حق ما را نداده.
آقای قادری میگوید که با لوی سارنولی و کمیسیون عدلی و قضایی ولسی جرگه نیز در مورد مراجعه کرده اما با مشکلاتشان رسیدگی صورت نگرفته است. در این حال بلال یکی دیگر از باشنده های بلند منزل های رهایشی شرکت البرز میگوید که شماری از کارمندان لوی سارنولی افغانستان در برخی آپارتمان های آن زندگی میکنند و به همین دلیل به گفته وای به شکایت آنان رسیدگی صورت نمیگیرد. با تلاش‌های زیادی در مورد این ادعای باشندگان آپارتمان‌های البرز، مسئولان لوی سارنولی افغانستان از جواب دادن در رابطه خودداری ورزیدند. همچنان مسئولان شرکت البرز نیز مانند مقامات لوی سارنولی در مورد این شکایت‌ها با رادیو آزادی حاضر به مصاحبه نشدند. باشنده‌های بلندمنزل‌های رهایشی شرکت البرز و شماری از مردم عام تأکید می‌کنند که حکومت افغانستان باید در کنار مبارزه با فساد اداری، جلب تقلبکاران و کلاهبرداران را نیز به گونه جدی بگیرد. نگین جهان آرا، رادیو آزادی، کابل.
Israel has many friends and allies. Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
حالا هم از رویدادهای جهان. رهبران عرب روی تشکیل یک نیروی نظامی مشترک توافق کردند. عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور مصر فیصله جلسه سران کشورهای عرب را دیروز در شرم الشیخ اعلام کرد. روی تشکیل این نیرو در حال دیروز توافق شد که حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی علیه شورشیان حوثی در یمن همچنان ادامه دارد. بیشتر از جعفر احمدی می‌شنویم.
روی تشکیل این نیروی نظامی مشترک در حال دیروز توافق شد که حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی علیه شورشیان حوثی در یمن همچنان ادامه دارد. بر اساس گزارش‌ها تهدید افراطی‌های اسلام‌گرا نیز در حال گسترش است. بر اساس توافق دیروز رهبران عرب، نماینده‌های کشورهای عرب ماه آینده درباره تشکیل نیروی نظامی مشترک گفتگو خواهند کرد. آنها قرار است نتایج ارزیابی‌هایشان را ظرف 4 ماه به وزیران دفاع کشورهای خود بسپارند. عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور مصر فیصله جلسه سران کشورهای عرب را دیروز در شرم الشیخ این گونه اعلان کرد.
فقط قرر القادة العرب،
رهبران عرب در اصل تصمیم گرفتند که یک نیروی نظامی متحد را تشکیل بدهند. کمیته عالی تحت نظارت نیروهای نظامی کشورهای عضو ایجاد خواهد شد تا تمام مسائل مربوط به تشکیل نیروی نظامی مشترک را بررسی کند. نبیل العربی رئیس اتحادیه عرب هنگام سخنرانی در جلسه سران کشورهای عرب با اشاره به گروه دولت اسلامی گفت که منطقه زیر تهدید گروه‌های افراطی و تخریب کار قرار دارد. او پیش از آغاز این جلسه گفت که هدف اصلی از تشکیل نیروی نظامی مشترک مبارزه علیه گروه‌های افراطی اسلامگرای است که بخش‌های زیاد سوریه و عراق را در تصرف خود دارند و در این اواخر به لیبیا نیز نفوذ کردند. نبیل العربی افزود که تشکیل این نیرو یگانه راه حل مشکلات در جهان عرب است. ما میدانیم که مشکلات عربها بسیار زیاد است و در این هیچ جای شک وجود ندارد. برای مقابله با این مشکلات باید اقدامات لازم را انجام بدهیم و ما این اقدامات را به طور خاص در حال انجام میدهیم که شاهد بی‌نظمی در یمن بوده ایم. شورشیان حوثی شیعه همچنان در یمن به خشونت ادامه میدهند. عبدالربو منصور هادی رئیس جمهور یمن در آغاز جلسه سران کشورهای عرب خواستار عملیات نظامی در کشورش شد. هادی افزود این شورشیان تا زمانی که تسلیم نشدند باید سرکوب شوند. اما بان کی مون منشی عمومی سازمان ملل متحد خواستار راه حل سیاسی برای بحران جاری در یمن شده است.
جهان ورزش تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
بله، برنامه جهان ورزش تا لحظات بعد از رادیو آزادی پخش خواهد شد و همچنان تا لحظات بعد در برنامه مربای مرچ از عجایب روزگار با شما خواهیم گفت.
از عجایب روزگار یکی آمی که مامور جیلانی خان بعد از نوروز چاق شده و گردن انداخته. هرچند کارشناسان میگن که این وضع موقتی است.
بله، بخش بزرگ این برنامه یا کاملتر برنامه مربای مرچ تا لحظات بعد از رادیو آزادی بشنوید. اما حالا به نیمه ساعت رسیدیم. 11:30 به وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها با فریبا واحدی.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان سفر رهبران حکومت به ایالات متحده آمریکا را پر دستاورد خواند. عبدالله عبدالله امروز در نشست شورای وزیران در کابل گفت امیدوارند نتیجه این سفر قناعت ملت را حاصل کند. رئیس جمهور اشرف غنی از مجروحین حمله انتحاری دیروز در منطقه شاهشهید کابل دیدن کرد. در نتیجه اصابت یک فرمرمی هاوان در ولسوالی ناره ولایت کنر سه غیر نظامی زخمی شدند. این رویداد شب گذشته در یک منزل در ولسوالی یاد شده صورت گرفته است. نیروهای امنیتی عراق اوایل امروز هم به نبرد با شورشیان گروه دولت اسلامی در مرکز شهر تکرت را ادامه دادند. نظامیان ایالات متحده آمریکا و متحدانشان اردوی عراق را با حملات هوایی یاری می رسانند. پاکستان یک طیاره بوئینگ را به یمن فرستاده تا ادبای پاکستان به شمول دیپلماتان این کشور را از یمن به جای دیگر انتقال بدهد. یک ویدیوی تازه نشر شده توسط شورشیان سنی مذهب گروه دولت اسلامی نشان می‌دهد که آنها 8 نفر را که گفته می‌شود مسلمانان شیعه اند سر می‌برند. و عربستان سعودی رئیس جمهور روسیه را در ارتباط به نقش روسیه در جنگ داخلی سوریه به بازی دوگانه متهم کرد. گزارش شده که سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی این سخن را در جلسه سران عرب در شرم الشیخ مصر دیروز ابراز کرد.
شنونده رادیو آزادی هستید. تفصیل این خبرها را روی صفحه اینترنت رادیو آزادی بخوانید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. همچنان روی صفحه فیسبوک چشم برای شما هستیم. آدرس ماست facebook.com/azadiar.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
ماشاءالله فهیم از ورزگان نوشته که حکومت افغانستان نباید به خارج کردن نیروهای خارجی از افغانستان از شتاب کار بگیرد. سلطان محمد از ولایت زابل نوشته است که سرکی که از مقابل مسجد شاهد و شمشیره گذشته باید به نام جاده شهید فرخنده نامگذاری شود. الهی بخش نظامی از ولایت بدخشان می نویسد که سفر آقای عبدالله و آقای غنی به ایالات متحده آمریکا یک دستاورد بزرگ به تمام مردم افغانستان است. اگر رئیس جمهوری آمریکا بخواهد، صلح در افغانستان برقرار خواهد شد، به خاطر که کلید صلح افغانستان در دست آمریکا و پاکستان است. زهرا از ولسوالی قلعه کای ولایت فرا نوشته است که وضعیت امنیتی این ولسوالی از آنچه فکر می‌کردیم خرابتر شده. از مقامات بلند رتبه به شمول رئیس اجرایی خواهشمندم که به ولسوالی قلعه کا توجه کند. و لیلا از هلمند می‌نویسد که رئیس جمهور غنی وعده کرده بود که بند کجکی را ترمیم خواهد کرد، حالا باید این وعده خود را عملی کند. و حالا هم از دنیای ورزش به دنبال آن هم برنامه مربای مرچ خواهد آمد.
از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی با خبر شوید.
ستاره های ورزش افغانستان را بشناسید.
شنوندگان عزیز سلام، با برنامه ورزشی این هفته خوش آمدید. من الیاس صالح شما را تا آخر برنامه همراهی میکنم. نخست خبرهای ورزشی.
آینه روز ورزش.
تیم استرالیا برنده مسابقات بین المللی کرکت 2015 شد. این تیم برای پنجمین بار قهرمان بازی های کرکت بین المللی می شود و این اولین بار است که تیم نیوزلند در بازی نهایی این مسابقات راه پیدا می کند. نظر به معلومات شورای جهانی کرکت، اولاً بازی را تیم نیوزلند آغاز نمود و با از دست دادن تمام بازیکنانش در آور 45 توانست 183 دوش را به استرالیا هدف تعیین نماید و تیم استرالیا توانست با از دست دادن 3 بازیکن در آور 34 186 دوش را به دست آورد و برنده آخرین بازی مسابقات بین المللی کرکت 2015 میلادی شود. مسابقات بین المللی کرکت 2015 با تاریخ 14 فوریه آغاز شد و تا 29 مارچ 2015 ادامه داشت. افغانستان نیز در این مسابقات اشتراک نموده بود اما نتوانست از مرحله گروهی خارج شود. و قرار است مسابقات بایسکل رانی جام ارغوان از کابل الی پروان هفته بعد برگزار شود. عبدالصادق صادقی رئیس فدراسیون بایسکل رانی بر رادیو آزادی گفت که در این مسابقات بیش از 50 بازیکن بایسکل ران اشتراک میکنند. با گفته آقای صادقی این مسابقات به خاطر دانستن چهره های برتر در مسابقات بایسکل رانی میباشد و برای آنها تحایف نیز در نظر گرفته شده است. او افزود که این مسابقات یک روز دوام خواهد کرد و این مسابقات کدام کمک کننده مالی ندارد و از طرف فدراسیون بایسکل رانی برگزار می شود. شنوندگان عزیز، شما برنامه ورزشی را از رادیو آزادی می شنوید. حال نوبت می رسد به گزارش ورزشی این هفته. کرکت بورد افغانستان می گوید فیصله اخیر شورای بین المللی کرکت برای افغانستان مشکل ساز است. رئیس اجرایوی این بورد می گوید آنها پلانهای دراز مدت دارند، کمپها و ترنگها را ترتیب می نمایند تا بتوانند به این هدف برسند. در این حال کارشناسان می گویند این تصمیم به نفع افغانستان نبوده و لازم است تا کرکت بورد افغانستان ارتباطات خود را با شورای بین المللی کرکت بیشتر بسازد. نگین جهان آرا گزارش می دهد.
راه یافتن تیم‌های درجه دوم به جام جهانی کرکت سال 2019 با مشکلات بیشتر مواجه شده است. شورای بین المللی کرکت پنجشنبه گذشته اعلان نمود که برخلاف مسابقات جهانی 2015 در سال 2019 تنها 10 تیم اشتراک خواهند داشت. بعضی تیم‌ها از جمله افغانستان و آیرلند تیم‌های برتر درجه دوم هستند که با این تصمیم مخالفت دارند. شفیق الله استانکزی رئیس اجرایی کرکت بورد افغانستان میگوید این تصمیم راه یافتن به جام جهانی کرکت 2019 را محدود می‌سازد. استانکزی میگوید آنها پلان‌های دراز مدت و کمپ‌های تمرینی را پلان نموده‌اند تا بتوانند ظرفیت تیم ملی افغانستان را بلند ببرند. به گفته استانکزی آنها تلاش می‌کنند که تا ماه سپتامبر 2017 در میان 8 تیم برتر راه پیدا کنند.
این در حال امکان دارد که تا ماه سپتامبر 2017 در میان 8 تیم برتر و یا در درجه بندی ICC مقام 8 را به دست آورد، می توانیم به جام جهانی 2019 راه پیدا کنیم.
به اساس تصمیم شورای جهانی کرکت، تیم‌های استرالیا، آفریقای جنوبی، هند، سریلانکا، نیوزلند، انگلستان و پاکستان تیم‌های درجه اول اند که مستقیماً به مسابقات جهانی 2019 اشتراک می‌کنند. تیم‌های بنگلادش و زیمبابوه از جمله تیم‌هایی که در مسابقات جهانی کرکت 2015 راحت اشتراک نمودند، در مسابقات 2019 مکلف هستند تا به شمول تیم‌های افغانستان و آیرلند با تیم‌های دیگر درجه دوم بازی ها را انجام بدهند و جای خود را در مسابقات جهانی کرکت 2019 در لندن پیدا کنند. در این حال کارشناسان ورزشی می گویند این تصمیم به نفع تیم افغانستان نبوده و راه یافتن تیم افغانستان با مسابقات 2019 را به خطر مواجه می سازد. شهزاده مسعود رئیس اسبق کرکت بورد افغانستان می گوید مقامات کرکت بورد مکلف هستند تا ارتباطات خود را با شورای بین المللی کرکت بیشتر بسازند و می گوید از هر راه ممکن باید شورای جهانی کرکت قانع ساخته شود که به افغانستان بازی های بیشتر بدهد.
من فکر میکنم تا سال 2019 وقت کافی داریم. بازیکنان ملی باید خوب دستاورد داشته باشند و ضمناً میدانهای قندهار، ایراد که کار تقریباً بالایش آغاز شده است باید بازسازی شود. امرای از این کارها میتوانیم حیثیت دوباره خود را در ICC به دست آوریم.
این در حال است که شورای جهانی کرکت گفته است که برای تیم‌های افغانستان و آیرلند فرصت بازی با تیم‌های قوی را مهیا می‌سازد تا ظرفیت این دو تا تیم بالا برود و بتوانند در مسابقات جهانی 2019 اشتراک کنند. تیم‌های افغانستان و آیرلند برترین تیم‌های درجه دوم هستند و اگر تعداد اشتراک کنندگان از 14 افزایش می‌کرد، این دو تیم نیز مستقیماً در مسابقات جهانی 2019 اشتراک می‌کردند.
حال توجه شما را جلب میکنم به مصاحبه که با یونس پوپلزای رئیس فدراسیون والیبال و سکرتر جنرال کمیته المپیک افغانستان انجام داده ایم. آقای یونس پوپلزای رئیس فدراسیون والیبال افغانستان به برنامه هفته ما خوش آمدین. آقای پوپلزای میشه بگین برای دور جدید این سال شما چی پلانای دارین؟
فدراسیون ملی والیبال افغانستان با سطح ملی امسال برنامه خوبی را پیش روی داره. 14 برنامه ملی داریم که مسابقات مختلف در زونها و ولایات و مرکز خود بود و در ضمن شما آمادگی خاص تیم ملی ما آغاز شده برای اشتراک در مسابقات زون مرکز آسیا که در این مسابقات 9 کشور اشتراک میکنه و یک مسابقه بسیار حساس و پرچالش بر افغانستان است، چون سطح تیم ها هم سطح افغانستان است و ما آمادگی خاص را آغاز کردیم. بسیار امیدوار از خدا هستیم که در این مسابقات تیم ملی ما بتونه یک دستاورد خوب را و تاریخی را بر افغانستان داشته باشیم.
میشه درباره ترکیب تیم ملی بر ما بگین؟ ترکیب تیم ملی آیا قسم اسبق باقی خواهد ماند یا در او تغییرات میآید؟
ترکیب تیم ملی تقریبا 40% تغییرات آمده و خوشبختانه ایوریج یا اوسط سینی ورزشکارای ما 24 سال است. به اساس گزارشی که از کمیته فنی و مربی ما دریافتیم، تیم فعلی ما تا 4-5 سال بعدی هم در میادین مختلف جهانی انشاءالله نمایندگی از افغانستان خواهد کرد. اوسط سن 24 سال یکی از بهترین راهکارا برای رشد تیم ملی است و در ضمنشان سیستمای بسیار عصر امروز در تیم به ترنینگ دادن، تربیت دادن در ورزشکارا و این پروسه تطبیق سیستم جدید در والیبال و در تیم ملی ما تقریبا 2 سال در بر گرفت که ما سر شده دیگه تطبیق کنیم که یکی از دستاوردهای بسیار خوب مربیای تیم ملی ماست که ما آیت رهبری فدراسیون از پیشان سپاسگزار هستیم.
درباره کنفرانس زنان و ورزش میشه بر ما بگوین؟
کمیته ملی المپیک افغانستان تصمیم داره که کنفرانس ملی را تحت عنوان اولین کنفرانس ملی خانم ها و ورزش را برگزار کنه. این کنفرانس در ماه آینده انشاءالله برگزار خواهد شد. هدفشان تشویق بانوان و خواهرای ما هستند در ورزش و زمینه سازی سطح آگاهیشان در بخش مدیریت ورزش است و رهبریت در ورزش است که تا برای خانم ها زمینه سازی شود تا بتانیم خانم های زیادی را در ورزش به صفت رهبر و صفت رئیس و مدیرهای ورزش داشته باشیم. علت اصلیشی است که افغانستان یک جامعه اسلامی است، از خانم ها همیش حمایت میکنه و خشونتی که علیه زن هاست ایره همیش تقبیح میکنه، خصوصا مورد شهید فرخنده که به بسیار تشدد و بسیار با بیرحمی به شهادت رسید، ایره کمیته ملی المپیک افغانستان تقبیح میکنه همچه اماله و به خاطر رشد ظرفیت های زن های کنفرانس انشالله برگزار خود.
بسیار زیاد تشکر از شما. شنوندگان عزیز، به آخر برنامه رسیدیم. تا هفته بعد خدا حافظ شما. سرفراز و صحتمند باشید.
شما هم می توانید خبرنگار باشید و ما را از اخبار منطقه و محلتان با خبر سازید.
مشترکین شرکت مخابراتی افغان بی سی می توانند از تمام مناطق افغانستان اخبار شهر، محل و منطقه خود را به رادیو آزادی بفرستند.
فقط با ارسال یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
اخبارتان را از طریق اسمس به شماره 818 به رادیو آزادی بفرستید.
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مرچ، چطور هستین با شروع شدن سال 1394؟ امیدوار هستیم که سال جدید یک سال پر از خدمت باشه، نه سال پر از دروغ و تقلب و ریاکاری، و دعا میکنیم که خدا ما و شما را از تهمت ناق جادوگرا و فالبینا نجات بده. با امی امیدواری سرپوش مرتبان مربای مرچ ای افتر باز میکنیم و مربایش به شما میخورانیم. در شروع برنامه سر به دفتر یکی از ادارات دولتی میزنیم و میشنویم که پیدا شدن سگای ولگرد در کوچه ها چقدر بالای کار مامورین دولت تأثیر گذار بوده.
ای ماموری نکه چیز نگفتی، بازینه تو میکنن، حیران میمانی که تی رقم پرسونت چی کنی؟
سیب مره کار داشتی؟
بیا بیا داخل بیا.
سیب خیرت خواست؟
ها کارتا میکنی، باز میگی سیب خیرت خواست؟
سیب چی گپ شده؟
هی چی گپ شده باشه؟ این اول خودت برم بگو که اینجا دفتر است یا کوتی سرایه؟ اینه میره برم بگو.
سیب خو واضح است که دفتر است. خیرت خو است؟
خو دفتر که است؟ چرا میایی او در دفتر سر کوچ و اتاق پذیرایی شب تیر میکنی؟ اینجا هتل است؟ کدام سرای است؟ چرا خانه نرفتی که شب وارد در دفتر تیر میکنی؟ صد رقم مسئولیت داره او برادر.
سیب راستش ما یک مشکل داشتم، از او خاطر شو در دفتر خو کردم.
یک شو مشکل داشتی گفتم خیر است، دو شو مشکل داشتی گفتم خیر است، اما تو خوینه یک هفته است که شو خانه نمیری و قرار شو در دفتر تیر میکنی. بالا جای اگه خبر شوه ما چی جواب بتم؟ خودت بگو اینه برم.
سیب شما حرف مرم گوش کنین خیره.
خب بگو بگو، اینه گوش هستم، بگو هرچی که گفتنی داری بگو.
سیب یک هفته میشه که کوچه های ما پر از سگای ولگرد شده، خدا یار جان چوروالی که هیچ همی سگای ولگرد از کوچه گم نمیکنه. ایران ماندیم که چی کنیم سیب؟ خودتان میفهمین که روز تا ناوقتا در دفتر هستم، بعد از شام در کوچه ما پشه پر نمیزنه، یک وقت از دست جنگ سالارا و پسان از دست دوزا و رزانا و آل از دست سگا.
ایام شد بانه؟ تو باید خوش باشی که چوروالی سگای ویلگرد از بین نمیبره.
چرا سیب؟
ای نه چوروالی فهمیده که اگه سگای ویلگرد از کوچه تون گم کنه اونه هر شو در خانیت میمان میه و تو قصدار رو اوگار میشی. اونه به او خاطر میمان از ترس سگای ویلگرد و دیدو طرف خانیت دور نمیخوره. جای جگرخونی دیگه در کجاست؟
شنونده عزیز، از عجایب روزگار یکی آمی که مامور جیلانی خان بعد از نوروز چاق شده و گردن انداخته. هرچند کارشناسان میگن که ای وضع موقتی است و پس از چند هفته دوباره به حالت اولیش برمیگرده. اگه باور ندارین اینه بشنوین.
اوهو مامور جیلانی خان السلام علیکم، چطور هستی بیادر؟
علیکم سلام، من زنده باشی یفتم هستم.
ای بیادر مخواه همه سوالتا میگیرم.
مادر مرا پیش کم ریکه اینه هستم.
دیگه چطور هستی او بیادر؟ دیگه چطور هستی؟
خوب هستم جمال جان. تو چطور هستی؟
خانه خیلی هستم. زنده باشی، زنده باشی. اوهو جیلانی خان، بیخی یک رقم تغییر کردی او بیادر.
چی تغییر کردیم جمال جان؟ ابو جیلانی خانه که هستم هستم.
نه والا، چاک شدی و گردن انداختی.
والا خو سال نوست شاید هوای بارسرم تازیر کرده باشه، نه زمستانه تیر کرده.
نه از ما پت نکو، حتما خرچ و برچه کلان کدی و خوراکت خوب کدی، چرا که پیش از نوروز گردنت کمر زنبور واری بودو بیادن.
او بچه حسن نظر داری، اما تو در نظرت میایم چون دیر باد مره دیدی از این خاطر.
نه بیادر، حتما در نوروز شکمت خوب چرب بوده و بخیالم که اف میوه زیاد خوردی و سملک برت زیاد رسیده.
نه جمال جان قند، ماموره چی و اف میوه؟ ما یک میوهشم ندیدیم، نه اف میوه داشتیم و نه افسین. تو خو میفهمی که هر سال ما افشین داریم.
افشین؟ او مامور جیلانی خان، این افشین خو خوب است نه خو؟
تو خیال افشین براستی نکو برادر، افشین ما عبارت بود از حساب کدگر،
شوله،
شلغم، شربت گر، شفتل، شوروای زرده، شیرین بویه و شیطان چرا.
واه هر سال در نوروز افشین میخوری ها؟
آه ای خواف میوی هر سال ماموره بیچار از نه؟
خیلی چرا در دیگه سالای تو چاق و گردن نمنداختی که امسال در نوروز اما تو چاق شدی و گردن انداختی؟
اطراز جمال جان، تو خود از خود ماستی بچه، از تو چی بود کنم؟ امسال افشین نخوردیم، افسین خوردیم.
افسین از کجا شد او مامور جیلانی خان؟
اگه یادکت باشه پیش از نوروز ما در روز رخصتی گرفته بودم نه؟
خب
و از مزار به کابل رفتم. مام شروع کردم خانه به خانه گشتنه. در یه خانه به نام سال نو رفتم، در دیگهش فاتحه گفته رفتم، در دیگهش تبریکی عروسی گفته رفتم. یکی اما تو همراه چوشی پود پیره میزدم در خانه که میرفتم افسین و افجیم و افمیم و مچم افدال و افزال برم می آوردن. و ما هم تکت بند می زدیم و نوشجان می کدیم. دیگه دمی روزا خودم و اولادا تا که تانستیم خوردیم. زن اولادا را گفته بودم تا که می تانین بخوریم که باز تا یک سال دیگه را دگیر نمی آیی چیزا.
خوب خیلی تو میمانی ها را زدی که گردن کدی. تو مرا بیبی، مرا بیبی که خانه شیشته ما به خسر و خوشو خود خمه چم میکدم.
شفصوز با حالت ولا.
شنونده عزیز، ایام یک آهنگ قطغنی گروه عاشقان بی سرحد.
ای مسئول جان، مردم است بگیریان، همه روز جان میکنن برای یک لقمه نان. گوشت بگی بیادر، مردم است در بدر، مسئول با فکر جیب است، ماش داره با دولت، شعار میتی با سازی اما خودم میسازی. عجب مردم زنی جیب خودم میسازی. چرایی جریمه تدرایی
رسید سلامی زد رایی
تو داشتی یک دانه خر خودت بودی در بدر
زمان سر چپه شد آله شدی زوراور
حساب نامهربان گوشت نکردی ارزان
وقتی که گوشت نخریم گوشت نست استخوان چارایی درایی و سرایی
از محترای لاری حق خودم میخوایی
کارشناس به سواد دمفت دستی استاد
چیزی را نمیفهمی گپ نداری تو یاد
صدقه شوام خدا را ملت به صدا را
در غیرتای ناکی ولا جور نداره
مربای مرچرک نوش جان کردین جاوید فیضی تیار کرده بود اگر میخواین که با ما در پخته شدن دیگه مرباها همکاری کنین آدرس مرتبان ما ایست رادیو آزادی صندوق پستی 1471 کابل افغانستان تا هفته دیگه خدا حافظ
بهر قدم های نازش بل میشم فل چک میشم کردی دست و پایم را، چرا چرا دور از بر باشی، دور از بر گودر باشی، از ما باشی اگر باشی بشنو صدایم را، دیدن رویت کار من در کوچه قدم شو، من از برای بودن تو فدای فکتیم شم بر سر.
وقت دغدغه